بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آیه 103 سوره مبارکه بقره. المثوبة والثواب والأجر نظائر. این لمثوبتون با کلمه ثواب یا کلمه اجر، اینو هر سه نظائر تقریبا به یک معنا هستند، شبیه همند. و نقیض المثوبت العقوبت، مثوبت در برابر عقوبت، ثواب در برابر عقاب. یقال و صاب یصوب و صوبن و ثوابن، صاب یصوب و صوبن و ثوابن. پس ثوابن مصدر ثلاثی مجرد. و اصابه اصابتن و ثوابن و مثوبتن. اصابه با به افعالش، اصابه اصابتن هم مصدرش، ثوابن و مثوبتن. ثوابن هم مصدر ثلاثی مجرد، هم مصدر باب افعال. ول اصل فی الثواب، کلمه ثواب اصلش اینه، ما رجع الیک من شیء، ما رجع الیک من شیء، همین که اون چیزی که به شما برمیگرده، برگشتن. مثلا یقال اعترت الرجل قشیه ثم صابت الیه نفسه. مثلا میگیم این بابا داشت میمرد، دوباره روحش بهش برگشت. اعترت یعنی عارض شد به اون آدم قشیه، مثلا همون قش کردن، قش کردن عارض شد برش. ثم ثابت الیه نفسه، بعد روحش دوباره بهش برگشت. ثابت به معنی رجعت. ولی ذالک سمی ثواب، ثواب رو هم به همین جد میگن ثواب، که به آدم یه چیزی برمیگرده. لأنه العائد الی صاحبه مکافأتا لما فعل. ثواب و ثواب میگن به خاطر اینکه برمیگردد به صاحبش پاداش کاری که انجام داده. پس چون به آدم برمیگرده میگیم ثواب. و منه تصویب و فل اذان، تصویب در اذان هم از همین ماده است. یعنی چی؟ به خوبه ترجیع و صوت، این که رفت و آمد، چه چه زدن و رفت و آمد صوت. یا مثلا یقال و صوب و دایی. صوب و دایی یعنی چی؟ یعنی اذا کرر دعاءه الی الحرب و غیرها. مثلا تلویزیون هی مکرر میگه مردم بیاید برید جبهه، مردم بیاید برید جبهه، تکرار میکنه، رجوع میکنه. یعنی یک بار گفته دوباره برمیگرده همینو میگه، دوباره برمیگرده همینو میگه. صوب و دایی معنی رجوعش یا سبب، یعنی رجوع داد. وقتی که تکرار کنه دعایش را به حرب، یا حالا مثلا همین تبلیغاتی که تلویزیون هی انجام میده دا. یه چیزی تبلیغ میکنه دوباره میگه، سه باره میگه، این همین میگه رجوع. بله، تصویب در نماز، در اذان، یعنی همون چه چه زدن تو صوت، صدا هی میردم یا چه چه اینجوریه دیگه. یقالو انهزم القوم ثم صابو، مثلا میگیم فرار کردن قوم ثم صابو، ثم صابو یعنی رجعو. برگشتند. کلمه صوب هم از همین ماده است و صوب و مشتق من هازا ایزن از همین جاست. لانه ثاب لباسن بعدن کان قتنن و غزلن. این که لباس رو بهش میگن صوب به خاطر اینکه بر میگردد لباس میشود بعد از اینکه قبلا پنبه بوده یا نخه ریسیده شده بوده. یعنی این پنبه بر میگردد میشود لباس، پارچه، رجوع از یه حالتی به حالتی. بل مصابه الموز و یسوب و الیه ناس. مصابه یعنی محلی که مردم بهش بر می کردند. ببینید مثلا این آیه شریفه قرآن و از جعلن البیت مصابتن، از جعلن البیت مصابتن لناس، یعنی این کعبه رو خانهی قرار دادیم که مردم رجوع میکنند به اینجا، بر می کردن اینجا میاند. لمسوبه یعنی محل رجوع. رجوع اگر که مردم ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند لمسوبه تو رجوع به نزد خداوند بهتر است. و فشب نه نه بله به هر جایی نه هر جایی که شما مکرر به اونجا تشریف ببرید میشه مصابه. بیز جن البیت مصابتن یعنی محل رجوع. این آیه رو حالا همین آیه که من دارم میگم ها، اگه این آیه رو نگاه کنید به جلن البیت مصابتن، این مصابتن الان مستره ها، مستره ولی به معنی فعل امره، به معنی فعل امر. یعنی به از جلن البیت مصابتن یعنی ارجعو صوبو ارجعو. کعبه رو اینجوری قرار دادیم که بروید به اونجا، رجوع کنید به اونجا. خب حالا انشاءالله هر وقت دفعه اول رفتید وقت دفعه دوم رجوع کنید برید. نه دفعه اول نه. و وف شباز قرأ قتاده. قتاده خب جزء قرآن سبعه نیست دیگه، جزء قرآن سبعه نیست. میشه ف شباز قرأ قتاده لمسوبتون نه لمسوبتون به سکون سا و فتح الواو و هی لغتون مسوبه. اینم یه لغتیه کما قالو مشوره و مشوره، مشوره یا مشوره. خیلی خوب تموم شد. این تا اینجا راجع به کلمه مصوبه. نه فتح بر واو ثقیل نیست. خیلی خوب. و مطلب بعدی، مطلب بعدی این که و اجمع العرب على قولهم هازا خیر منه و هازا شر منه. معمولا کلمه خیر افعل و تفضیله، ولی این خیر با اینکه افعل و تفضیل همزشو حذف میکنند اجماع دارن عرب ها بر این که میگن هازا خیرون من، یعنی الفشو حذف کردن، یا هازا شرون من. نمیگن هازا اخیر یا هازا اشر. الا بعض بنی عامر، مگر بعض بنی عامر، فانهم یقولون اونها میگوین هازا اخیرون من زا و هازا اشر و من زا. یعنی بنی عامر اخیر افعل، اشر اشرر، اینجوری به کار بردن، ولی بقیه تخفیف میکنن همزشو میاندازن. تو آیه هم هاز خیرون بود نه خیر. بله خب مقدره دیگه، چون افعل و تفضیل که نمیشه نداشته باشه. افعل و تفضیل باید الزامن یا باید من داشته باشه یا الف و لام یا اضافه. اینجا الف و لام که نیست، اضافه هم که نیست، پس من هست دیگه، مقدره منو داره. نه 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 اصلا نه، اون اصلا کار نداشته باشه. یعنی بس اینه که الف میخواد یا نمیخواد. افعل و تفضیل الف داره درست، اما افعل و تفضیل همیشه باید من داشته باشه، یا اینکه الف و لام داشته باشه یا اضافه. الاعراب اللام فی لمسوبتون، این لمسوبتون لامش لام ابتدائه و هی فی موضع جواب لو، این جواب اون لوه. لأنها تون به او ان قول که، چون این خبر میده از این که لأسیبو، این لمسوبتون لأسیبو و الضمیر فی انهم عائدون الی الذین یتعلمون السحر ولو انهم، هم یعنی کیا؟ اگه اونه که میرفتن دنبال سر نمیرفتن دنبال این کار، میرفتن دنبال ایمان و تقوا. نه محل اعراب میشه. المعنا ثم قال سبحانه فرمود ولو انهم، یعنی الذین یتعلمون السحر و یعلمونه، اونهایی که سحر رو یاد میگیرن و میرن به دیگران میآموزند، اینها یا حالا بگوید یهودی ها، اگر اون یهودی ها آمنو ایمان میآوردن، یعنی تصدیق میکردن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان میآوردن به قرآن و تقو و پرهیز میکردن از سحر و کفر، از سحر و کفر دست بر میداشتن، یا حالا اصلا بگیم از همه گناهان دست بر می داشتند، لمسوبتون من عند الله خیرون، ثوابی که خدا بهشون می داد بهتر بود. ای لأسیبو یعنی ثواب می بردن و ثواب خدا خیرون بهتر است، لوکانو یعلمون اگر می دانست، ای لوکانو یستعملونه ما یعلمونه، اگر که به کار می گرفتن اون چرا که می دانستند. و لیس انهم کانو یجهلون ذلک، اینا اینجور نیست که ندونند، می دونند، یعنی خودشونم می دونند که این بهتر بود. کما یقول الانسان لصاحبه وهو یعظه، مثلا یه نفر داره به یه نفر موعظه میکنه و میگوید ما ادعو که الیه خیرون لکه لو کنت تعقل، اون چرا که من برای شما میگویم بهتره برای شما اگر که تعقل کنی، او تنظر فی العواقب، اگر که عاقبت کار را بسنجی. این که من میگم بهتره یعنی خب اون تعقل داره. این پس اینجام لو کانو یعلمون یعنی اگه میدونن، یعنی میدونند. و فی قوله لو کانو یعلمون و هو خیرون علمو او لم یعلمو و جهان، این آیه فرمود این کار بهتر است اگر بدانند، یعنی اگر ندونند بهتر نیست، یعنی که این کار بهتره چه بدونند چه ندونند. می فرمود که لو کانو یعلمون، اگر بدانند هو خیرون، اون کار خوبه، علم و اولم یعلمون، چه بدونند چه ندونند، چه بدانند چه ندانند این کار بهتره. پس چرا خدا فرموده این بهتره اگر بدونند، اگه بدونند بهتره، در حالی که اگه ندونندم بهتره. علتش دو چیزه بچهان. احدهما ان معناه و معنای آیه اینها لو کانوا یعلمون لظهر لهم بالعلم ذلک، این کار بهتر است اگر بدانند براشون آشکار میشه، نه اینکه بهتری مقید به دانستنها، نه اینکه 100% بهتره، اما اگه بدونن آشکار میشه براشون. لظهر لهم بالعلم ذلك، به وسیله علمی برشو آشکار میشه. ای لعلمو، یعنی میفهمند که ثواب خدا خیرون من از سحر، ثواب خدا از سحر بهتره. بل آخر، بچه دوم اینه که ان المعنا فیه الدلالت و علا جهلهم. آیه میخواد بگوید که این کار بهتر است اگر بدونند، یعنی این آدمایی هایی یعنی که نمیدانند ولی اگر بدونند بهتره. یعنی آیه میخواد تنبیه بکنه بر ندانستن. در واقع مثلا این لونه که حرف شرط نشدنیه، یعنی اینه نمیدونند، یعنی این لو برای نشدن است. لو کانو یعلمون، یعنی اینه نمیدانند. این کار بهتر است اگر بدونند، یعنی نمیدونند، این کار بهتره. بهتره چه بدانند چه ندانند، ولی اینه نمیدونند. ان المعنا فيه الدلاله على جهلهم، میخواد راهنمایی بکنه بر جهلشون. گفتم از این لو حرف شرط نشدنی، از لو جهل رو میخواد بفهمه دو. و ترغیبهم فی ان یعلموا ذلك، میخواد بفرماید که اینا نمیدونن و تشویقشون میکنه به اینکه برند یاد بگیرند. و ان یطلبوا ما هو خیر لهم من السحر، به اینکه دنبال چیزی بروند که بهتر از سحر است. خب حالا چی بهتر از سحره؟ و هو ثواب الله الذی ینالو بطاعته و اتباع مرضاته. ثواب خدا که آدم با طاعت خدا به اون میرسد و پیروی مرضات خدا، این بهتر از سحره. چی؟ آره این دوم بهتر شد. بله بله. خب بله فرمای شما خیلی خوبه، ولی بله از آیه این در میاد، این که مجموع بیان میفرماید. خب میخواد از خود آیه استفاده کنه، یعنی از خود لو، از خود لو حرفش. نه خواه عرض میده که فرمایش شما درست، اما از آیه در میاد یا نه؟
آیه رو داریم تفسیر میکنیم، تعبیر میکنیم، در هم میاریم از آیه.
خواه کجای آیه؟ از لو کانو یعنی اگر میدانستند. از کجای آیه در بیاد که دانستن عمیق‌تر یا دانستن مثلا با دقت بیشتر با تدبر کجای؟ نه خونا بل خواست مفسرین که بل. یه وقت آقای جواد فاضل یه ترجمه نوشت برای یه صحیفه سجادیه، بعد آیت الله خامنه‌ای فرمود که نگی ترجمه صحیفه سجادیه از آقای جواد فاضل، بگویید صحیفه سجادیه جواد فاضل، یعنی صحیفه سجادیه ایشونه، صحیفه سجادیه امام زین العابدین نیستا. اون ترجمه کرده، اما ترجمه کهشون کرده مال خودشه نه مال. مثل این کتاب های چیز دیدید، کتاب های ذبیح الله منصوری دیدید؟ خیلی کتاب زیاد داره دام. این چیزایی که می نویسه اینا آره بله. چون خودش یه مقاله 50 صفحه‌ای بوده مالی یه بابایی، ایشون ترجمه کرده 600 صفحه شده. دیگه خب برحال اینا مال اون بابا نیست، خودش نوشته دیگه. خواسته این بعضی مفسرین از این حرفا میزنن دا که شما فرمودید، بعضی مفسرین از این چیزا میگن، ولی خب خودشون میگنه که قرآن خلاصه اینا نیست. و فی هذه الآیه دلالتون علی بطلان قول اصحاب المعارف لانه نفى ذلك العلم عنه. ببینید این حکم ولی عهدی امام رضا علیه السلام، ولی عهدی امام رضا را آقای سمامت ابن اشرس نوشت. سمامت ابن اشرس، بله، یا آقای اصفهانی هم بوده به نام ابو علی فزاری اصفهانی. اینا رو بهشون میگن، اینجور آدم ها رو، اینا رو بهشون میگن اصحاب المعارف. این که تو دانشگاه هم یه درسی هست بهش میگن درس معارف، یا تو حوزه مثلا تو حوزه کمیته یه نمیدن مدارج علمی معارف. این معارف از همین کلمه است. این معارف یعنی چی؟ مثلا میگیم درس معارف یعنی درسی که حرفای سمامت ابن اشرس را میزنند، اونا رو میگن اصحاب المعارف. و اینا حرفشون چی بود؟ اینا خیلی حرف دارند، ولی مهمترین حرفشون این است، میگویند که حرف سمامت ابن اشرس حرفشو اینه که هیچ کس نیست که جاهل به خدا و پیغمبر باشه، همه خدا را میشناسند و پیامبر را. هر کیم بگه من نمیشناسم دروغ میگه یا جهد میکنه. همه بلا استثناء عالمند به توحید. هر کسی هم که میگه من خدا را قبول ندارم، ته دلش خدا را میشناسه، به زبان دروغ داره میگه. این را میگن چی؟ اصحاب المعارف. مجموع البیان میگه این آیه دلیله که حرف اینا بی خوده. چون این آیه میفرماد لو کانو یعلمون. لو کانو یعلمون یعنی این که نمیدونند. اصحاب المعارف میگفتن چی؟ میگفتن میدونند. اصحاب المعارف میگویند همه میدانند، فقط بعضیا این میدانند رو منکرند. منکرند، نه جاهلند. این آیه میفرماید که نه، بعضیا نمیدونند. بعضیا نمیدونند یعنی حرف اصحاب المعارف درست نیست. این نه نه، این اصحاب المعارف میگه همه میدونند. آیه میفرمون نه، به نظر مجموع البیان، مجموع البیان میگه که آیه میفرمون بعضی ها میدونند بعضی ها نمیدونند، یعنی بعضی ها عالمند بعضی ها جاهلند. این که شما فرمودید اینو من خیلی وقت تو ذهن من خیلی هم نمیدونم، ای من احساس میکنم که یه تناقضی تو این بحثای ما هست، یه تناقضا. از یه طرف ما میایم میگوییم که بحث توحید فطریه. یه فطریه یعنی چی؟ فطرت یعنی فطرت و خلقت دیگه، فطره یعنی خلقت دیگه. از یه طرف میگیم توحید فطریه، یعنی تو ذات هر آدمی هست. از یه طرف هم میگوییم که یه عده کافرند، یه عده جاهلند، یه عده نمیدونم جاهل قاصرند یا مقصرند. از یه طرف میگیم فطریه یعنی چی؟ یعنی همه اعتقاد به توحید دارند. از یه طرف میگیم که یه عده کافرند یا جاهلند یعنی که علم ندارند. این یه نوع تناقضیه توی حرفا. اونهایی که میگویند توحید فطریه اینا همو اصحاب المعارفند. اونهایی هم که میگویند که مثلا مثل مجموع البیان، که مجموع البیان میگوید که بعضی ها جاهلند، این دیگه هیچ وقت نمیگه فطرت درسته، اصلا زیرا به فطرتو میزنه و این درسته سا. به هر حال شما یا فطرت رو باید قبول داشته باشید یا قبول ندارید. اگه فطرت رو قبول دارید این میشه همون حرف از اصحاب المعارف، اون موقع هیچ کس رو هم نباید بگید کافر، باید بگید همه علم به خدا دارند، فقط بعضیا اعتراف هم میکنند بعضیا اعتراف نمیکنند. خب باشه، یعنی هر کسی فطرت رو دارد، فقط این فطرت گاهی بهش اعتراف داره گاهی بهش اعتراف نداره. به هر حال این دوتا حرف ها اینا کوسه و ریشپن میشه، از یه طرف بگید که توحید فطری، از یه طرف هم بگید یده کافره. خب اون که اعتراف نداره اون جاهده نه کافر، جهده نه کفر. حالا دیگه بله زرز میکنم بینیم مجموع البیان حالیشه که چی داره میگه دا مجموع البیان بینیم، نه اینکه اصحاب المعارف قبول نداره به میگه یده کافرن، صریحنم میگه من فطرتو قبول ندارم. هیچی قبول نداره، چه معنی بکنه قبول نداره؟ حالا اونشته بینه آخرش فطرت رو دارن یا نداره؟
دارن ولی
خواهم میدی خود دارن که
بس.
خب باشه دیگه اونش دیگه روز خونیشه، به هر حال دارن دیگه. بینیم مثلا آیه فقیه متشکل ناس حنیفن فطرت الله، اونو مثلا بینیم مجموع البیان طبق نظر خودش دیگه وقت درست معنا میکنه. یعنی مثلا بینیم مجموع البیان یه آدمی یه حرف که میزنه دارن روشن بایی میسه لوازمش هم حواسش هست. مثلا فلان بابا یه تفسیری می نویسه هر جایی می رسه یه جور حرف می زنه، بس تفسیر اینجوری است هر جایی یه جور میگه. اما مجموع بیان نه، مثلا الان اینجایی که گفت که من اصحاب المعارف قبول ندارم و آیه فطرتم که می رسه یه جوری معنی میکنه که با این حرف جور در میاد. حالا اونجا برسیم سید مرتضی مثلا، مثلا این حرف رو خب میگه قبول نیم که ما عالم زر رو نمیدن فلان رو بسه، میگه این حرف درست نیست، اینا نه عالم زری هست و نه فلان این چیزا. نظر من که با اون من که چیز نیست، من دارم حالا می کتاب معنا میکنم. بلی به هر حال مجموع خیلی خوب برسه. حالا بحث من این نیست که فطرتی هست یا نیست، میگم اونی که اینجوری بگوید باید اونطور نتیجه بگیره، اون که اونجور میگه باید اونجور نتیجه بگیره. مجموع البیان که اینطوری میگه نتیجه اینه که فطرتم قبول نداره، اصحاب المعارف که اونجوری میگن باید فطرت رو قبول بکنند. نمیشه که شما تو بحث فطرت حرف اصحاب المعارف رو بپذیرید، توی بحث علم حرف مجموع البیان بپذیرید، که نمیشه، این تناقضه. اگه اینو گفتید لازمش اینه، اگه اونو گفتید لازمش اونه. حرف من اینه، کدامش درسته کار ندارم فلانا، فقط دارم میگم یه تناقضیه. این آی مطهری رضوان الله علیه خیلی آدم زیرک و هوشمندی است، اون حواسش بوده یه کتابی داره فطرت ها، اون نکنه تو اونجا میگه که این فطرت اینجور که میگن این نمیشه، اینا درست معنا که اصلا نمیشه، تصور درستی نمیشه ازش کرد. یعنی اون حواسش بوده که مشکل کجاست. به هر حال ولی اونچه بسته این بود که هم قبلش علم بود و بعد عدم علم، یه تناقض اونچوری بود که مجموع البیان خواست اون تناقض رو حل بکنه. دعای قبل نه، اون بسته دانستن و ندانستن روی سحر بود، نه توحید. میگه ما فعلا اومدیم اینجا مجموع بیان معنا کنیم، نه اومدیم این که حالا بگیم چی درسته چی نادرسته. نه، ما فعلا میخوایم مجموع بیان بخونیم معنا کنیم. همین به قول معروف همین چی؟ خب همین که بفهمیم که نمیدونیم و خیلی چیز فهمیدیم. آدم بفهمد که نفهمیده و خیلی خوبه دیگه. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ای مؤمنان نگویید راعنا، بگویید انظرنا و اسمعوا و بشنوید. بشنوید یعنی اجابت کنید، پاسخ بدید، جواب مثبت بدهید. بلل کافرین عذاب علیم. اللغتو این راینا، مصدر راینا میشه چی؟ میگه المراعات التفقد لشی فی نفسه او احواله، جستجو کردن یه چیزی یا احوال یه چیزی را میگوین مراعات. بل مراعات بل محافظه بل مراقبه نظائر، این سه تا کلمه نظیر همند. و نقیز المراعات الاغفال، مراعات در مقابل اغفال، همین نادیده گرفتن. رع الله فلانن ای حفظه، رعا یعنی حفظ کرد. و رأیت له حقه و عهده فی من خلفه، من رعایت کردم، من مراعات کردم حق او را یا پیمان او را درباره کسی که تخلف کرده. ها میگیم فلانی تخلف کرد اما من تخلف نکردم، من حقش را رعایت کردم، عهدش را رعایت کردم. یعنی رأیت حقه در جایی که کسی رعایت نکرده میگم من رعایت کردم. ارعیته سمعی، ارعیته سمعی یعنی چی؟ یعنی ازا از غیت الیه، وقتی که گوش دادی به او. و رعیته به عینی، رعیته به عینی یعنی چی؟ یعنی ازا لاحظته، وقتی یه چیزی ملاحظه کردی. و جمع رایی، جمع رایی میشه رعا و رعات و رعیان، این سه تا کلمه جمع. و کل من ولی قوما فهو رائیهم و هم رعیتو، هر کسی هم که رئیس یه مردمیه اون میگن رائی، اینها را میگوین رعیت. و المرعا من الناس، مرعای از مردم یعنی چه؟ المسوس، سیاست شده. پس مرعا یعنی چی؟ یعنی آدمی که تحت سیاست یه نفره. المسوس. بر رائی از سائس، سیاست مدار را هم میگویند رائی، در واقع اون کسی که یه چیز رو یه مردمی تربیت میکنه دا، تربیت کننده رو میگن سائس، یا مثل ساست العباد یعنی مردم رو تربیت میکنه. بله. و استرعاه الله خلقه، استرعاه الله خلقه یعنی چی؟ یعنی ایوالله امرهم لیرعاهم. استرعاه الله خلقه یعنی خدا خلقش رو به دست شما سپرده که شما مردم رو مراعات کنید. یعنی والله امرهم، خدا کار مردم رو به ولایت شما سپرده، لیرعاهم تا اونها را تربیت کنه. بل ارعا و الابقا و الاخیک، ارعا یعنی که شما یه نفر رو نگه بدارید. بل اسمو الرعوا و رعیا، اسم یعنی اسم مسترش، اسم مستر یعنی نتیجه کار، این را رعایت میکنم، نتیجهش اینه که این میشود رعایت شده. رعایت شده، اون رعایت شده رو میگن رعوا یا رعیا. رعیا یعنی چی؟ رعایت شده. و رائنی سمعکه، رائنی سمعکه یعنی چی؟ یعنی گوشتو به من بده، ای استمه گوش کن. و رجلون ترعیه، رجلون ترعیه یعنی چی؟ للذی صنعته و صنعت آبائه الرعایه، کسی که شغل خودش و شغل پدرش رعایته. مثلا کسی که بله حیواناتو مثلا فرض کنید که بله شوپانی میکنه، نعل میزنه، افسار میزنه، فلان میزنه، اینو میگن رجلون ترعیه، یعنی شغلشو این کاره. قال شاعر یسوسها ترعیتون حافن فزل، یسوسها سیاست میکنه یعنی تربیت میکنه، سیاست هم مدیر، تربیت میکنه اون حیوان را. کی تربیتش میکنه؟ ترعیه، ترعیه یعنی آدمی که شغلش و شغل آبا و اجدادیش اینه. حافن فزل، حافن فزل، کسی که حافن یعنی نعل زننده به پای حیوان است و یه دشتش هم پوشیده. کسی که شغلش اینه که نعل به پای حیوان میزنه، او داره این حیوان رو تربیت میکنه. حالا شاهدش اینه که تربیت به معنی سیاست انجام دادن، رعایت کردن، تربیت کردن. به هر حال و اصل الباب الحفظ، خلاصه کلمه رائنا یعنی چی؟ حفظ کن ما رو. خب آیه فرمود که نگویید رائنا و قولو انظرنا. انظرنا یعنی چی؟ و نظر تو الرجل انظره نظرتن، نظر تو ماضی، انظر و مضارعش، نظرتن مصدر، به معنا انتظر تو و ارتقب تو. انظرنا یعنی منتظر ما بمان، منتظر ما بمان. المعنا، حالا معنای آیه، لما قدم سبحانه نهی الیهود عن السحر، بعد از اینکه خداوند به یهودی ها فرمود دنبال سحر و جادو نباشید، عقبه به دنبالش آورد به نهی عن اطلاق هذه اللفظ، فرمود این کلمه رائنا رو به کار نبرید، این کلمه رو به کار نبرید. فقال، خدا فرمود که بله این شبیه این استان، بینید این رائنا نگوید، اون زرنا بگید. معروفه میگن که کلمه شفا، شفا یعنی سلامتی، خدا انشاءالله مریض رو شفا بدهد. شفا یعنی چی؟ یعنی زهر بدهد یا نمیدونم بکشه. اگر یک کسی به یه مریض گفت که خدا انشاءالله شما را شفا بدهد، یعنی انشاءالله سلامتی پیدا کنی. حالا یک کسی به یه مریض گفت خدا انشاءالله شفا بدهد، یعنی خدا مرگت رو برسونه. این آیه همین است، می‌فرماد رائنا نگید، چون رائنا رو یهودی ها میگند و یه معنای بدی اراده میکنند. شما اون کلمه رو بکنم، شما کلمه انظرنا به کار ببرید، لا تقول رائنا، اون کلمه یهودی ها رو به کار نبرید. این شبیه این که مثلا بگوید سلامون علیکم، سام علیکم نگوید، اونم منش همین جورسا سام علیکم، اونا همین به معنی این که عذاب. بله الان خودش میگه. فقال سبحانه، خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا نگوید، کان المسلمون یقولون یا رسول الله رائنا. مسلمون هایی میگفتن یا رسول الله رائنا. رائنا یعنی چی؟ یعنی استمع منا، حرف ما رو گوش کن. فحرفت الیهود هذه اللفظه، یهودی و همین لفظ رو بنا کردن به کار ببرن. فقالوا یا محمد رائنا صلی الله علیه و آله. یهودی ها منو کردن بگوین رائنا. و هم یلهدون الی رعونه، اینها یلهدون قصد میکردن به همون رعونه، رائنای رعونه، چون همون کلمه است دیگه. یریدون بهی النقیصه و البقیعه، مقصودشون نقص و عیب، عیب گیری بود. فلما اوتبو قالو، وقتی به یهودی ها گفتیم که، به یهودی ها گفتن که چرا این حرف رو میزنید، چرا این حرف رو میزنید، اتاب شدن یهودی ها. قالو نقولو کما یقول المسلمون، خب ما همون حرف مسلمان ها رو که داریم میزنیم. خدا به مسلمان ها فرمود دیگه شما این کلمه رو به کار نبرید. فنه الله عن ذلک به قوله لا تقولو راینا و قولو انظرنا، راینا نگوید انظرنا بگوید. نه بقیه یعنی عیب گیری، عیب، عیب گیری.
توی لغت که اومد بررسی کرد دلالت بر نقصان و عیب گیری و اینها نداشت،
راینا رو اومد گفت. آره نه نگفت، اما تو لغت اینا نگفت، اما معنیش این هست و هست. بله حالا یک کلمه هم هست، حالا نمیگم کلمه رو، همین مبهم میگم. یک کلماتی هست که مثلا ما تو فارسی به کار میبریم، ولی این کلمه توی یه زبان دیگه خیلی معنای زشتی داره، خیلی بده ها. تو فارسی یه معنای خیلی خوبی هم داره، اما توی یه زبان دیگه خیلی بده. و حالا یهودی ها اینو میدونستن، اون کلمه رو به کار میبردند، معنای بدش اراده میکرده. وقتی هم بهشون بگید چرا این حرف رو میزنید، میگه خواهی که تو فارس خیلی هم قشنگه، شما خودتونم به کار میبرید که. اما او که به کار میبره به اون معنای بد اراده میکنه دا. بله میگم یه کلمه بده بگم که چون خیلی خیلی اینا بدند، خیلی این کلمات بده. نه اون خوب اوزون به معنی شنیدن ترتیب اثر ندادن، اون به این معناست، ترتیب اثر ندادن. خیلی خوب. و قال قتاده، آقای قتاده گفته انها کلمتون کانت تقولها الیهود علی وجه الاستهزاء، یهودی ها کلمه رائنا را به عنوان تمسخر به کار می بردند. و قال عطا، آقای عطا گفته یک کلمتون کانت الانصار تقولها فی الجاهلیت، رائنا یک کلمه که تو زمان جاهلیت به کار می بردند. بن بین مثلا تو زمان جاهلیت دو نفر که به هم می رسیدن می خواستن سلام بکنن چیکار می کردن؟ به جمعی سلامون علیکم. تو زمان جاهلیت دو نفر که به هم میرسیدن میگفتن که انعمو صباحن، بعد از ظهرم که میشد میگفت انعمو مساحن، صبح بکنی تو نعمت، بعد از ظهر باشی تو نعمت. این همون سلامون علیکم اسلام. بله تو جاهلیت پیغمبر ما فرمود که کسی نگوید انعمو صباحن، بگوی سلامون علیکم. بینه الان کلمه زمان جاهلیت بد نبود، ببینی که انعمو صباحن خیلی هم کلمه قشنگ خوبی هم هست، اما نه این که پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواست فرهنگ جاهلی رو عوض کنه. حتی این کلمه‌ش هم که به هر حال تحیتی بود، این رو هم میگفت که نگوید انعمو. حتی تو چیز هست بعضی آدمو میومدن خدمت پیغمبر میگفتن انعمو صباحن، یعنی مثلا همین صبح خیر، پیغمبر فرمود نه این نگوید، بگوید سلامون علیکم. نه الانش اینجوری، اگر که یه چیز سنت بشه، مثلا فرض کنید توی مثلا زمان شاه که سنت شاهانه باشه، یا مثلا این که مثلا حال بعضی جاها اینجوری شده که حال اینطوری میکنند، این سنت بوداییه، این با اینکه این کار خوبیه بدم نیست، اما نباید این کارو بکنید، نباید این کارو بکنید، چون این استقلال فرهنگی مسلمان رو زیر سوال میبره. هی کلمتون کانت الانصار تقولها فی الجاهلیت فنهو انها فی الاسلام، تو اسلام نهیه شدند. و قال سدی، آقای سدی گفته کان ذالک کلام یهودی به عینه، اصلا این رائنا کلام یه یهودیه مشخصا. یقال له رفاعت ابن زید، اسمش بوده آقای رفاعت ابن زید، یرید به ذالک الرعونه، این آقای رفاعه هر وقت که میگفت رائنا مقصودش همون عیب گیری بود، نقص بود، خدا میفرماید اونا نگو. شبیه اینا ببینید، یکی به یکی میگه آقا خرافه نگو، یعنی چی؟ میگیم خرافه نگو. الان تو ذهن شما اینه که خرافه نگو یعنی حرف مزخرف نزن، در حالی که این نیست. یه بابایی اسمش بوده آقای خرافه، اسم یادمه، و این آقای خرافه یه مقدارم خلمزاج بود، یکی که به یکی میگفت آقا خرافه نگو یعنی چی؟ یعنی مثل آقای خرافه حرف نزن. اینه منشا، مثل آقای خرافه حرف نزن. این که تو روایات هم هست، عایشه نعوذ بالله نعوذ بالله یه بار به پیغمبر گفت که هازا حدیث و خرافه، پیغمبر یه مطلبی فرمود، عایشه گفت که هازا حدیث و خرافه، یعنی نعوذ بالله به پیغمبر گفت که تو داری مثل آقای خرافه حرف میزنی. اما ما الان کلمه خرافه رو معنا میکنیم، ولی اون زمان خرافه اسم آدمه، میگن مثل اون آدمه حرف نزن. این رائنا هم همین جوری است، اسم یه بابایی بود که این علم شده بر اون، لا تقولوا رائنا یعنی مثل آقای رفاعه حرف نزنید، مثل آقای رفاعه حرف نزنید. فنهی المسلمون عن ذلک، مسلمان ها نهی شدن از این که مثل او حرف بزنند. و قال الباقر علیه السلام، امام پنجم فرمود هذه الکلمه سب بالعبرانیت، رائنا تو زبان عبری فحشه، الیه کانو یذهبون، و اونام به همین بودن، یعنی اینا وقتی می اومدن به پیغمبرم میگفتن رائنا، مرادشون فحش دادن بود. و قیل کان معناه عندهم اسمع لا سمعت، بعضی هم گفتن که رائنا تو زبان عبری معنیش این است بشنو گرچه نمیشنوی، بشنو گرچه نمیشنوی. و روی عن الحسن، آقای حسن، انه کان یقرأ رائنا، لا تقول رائنا، نه اینکه لا تقول رائنا، لا تقول رائنا به تنوین، و هو شاذ لا یؤخذ به، ولی این خیلی حرف شاذیه و تو قرآن هم نمیشه بشه عمل کرد. خب لا تقول رائنا و قول انظرنا، انظرنا یعنی چی؟ انظرنا و معنا انظرنا یحتمل وجوهن، این چند تو احتمال داره، احدها انتظرنا نفهم و نتبین ما تعلمنا، صبر کن ما را تا بفهمیم و یاد بگیریم اون چی که به ما یاد میدی، یعنی همین مثلا یا رسول الله پشت سر هم اینقدر مطلب نگو که ما یاد نگیریم، یه مطلب که میگه صبر بکن تا ما اینو بفهمیم، بعد مطلب دیگه بفهمیم. همین الان هم هستند یه آدم هایی که اینه که می اومده خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعضی حالا از این منطقه که حالا اسمشو خوب نیست ببرم، از این منطقه می اومده، اون منطقه همین الان هم اینجوری است. اگر که به یکشون بگی که آقا این پولو بگیر برو بردم مغازه یک کیلو ماست یک کیلو هم پنیر بخر و بیا، اگه اینو بهش گفتی این دیگه نمیفهمه باید چیکار کنه، هم میره اون یک کنار میشینه دیگه گیج شده دیگه نمیفهمه دیگه. اگه بخوای این درست کار کنه باید بگی این پولو بگیر برو یک کیلو ماست بخر بیا، بعد که اومد بگی حالا این پولو بگیر برو پنیر بخر بیا. ولی اگه بهش دو تا کار گفتی این دیگه گیج میشه. اگه دو تا مطلب بهش بگویا بگه نمیم ضرب فعل مازیست نصره فعل مازیست، این دیگه نمیفهمه چی شد. بعضی اینو اینجوری این اون زرنا یعنی اینا، یعنی یا رسول الله یک کلمه میگی سب بگو اینو بفهمیم انجام بدیم بعد بعدیش. اونم همینه. ول آخر فقهنا و بین لنا یا محمد صلی الله علیه و آله. معنای دوم اون زرنا یعنی این که به ما یاد بده برای ما توضیح بده یا رسول الله. معنای سومم اون زرنا یعنی رو تو به ما بگردان، اقبل علینا، رو به ما بیاور. و یحتمل و یجوز ان یکون معناه انظر الینا. این انظرنا یعنی انظر الینا، جایز است که معناش انظر الینا باشه. فحذف حرف الجر، اون حرف جر اله حذف شده. بلکن و قولو انظرنا واسمعوا. واسمعوا یعنی چی؟ فقوله واسمه او یحتمل امرین، احدهما ان معناه اقبلوا ما یامرکم به. اسمه او یعنی گوش بدهید، قبول کنید، بپذیرید، قبول کنید اون چی که پیامبر امرتون میکند. من قوله سمع الله لمن حمده، الان بینید این سمع الله لمن حمده، سمع یعنی چی؟ قبول میکنه، خدا قبول میکنه هر کس حمدش بگه. یا سمع الله دعا اکه، خدا شنید یعنی خدا قبول کرد، ای قبلهو، خدا قبول کرد. این یه معنا. پس اسم او یعنی خدا قبول میکنه یا شما قبول کنید. و ثانی ان معناه استمع او ما یاتیکم به الرسول، شاید معناش اسم او یعنی استمع او. اینو مثلا من قبلا گفتم، بین مثلا موسیقی استماعش حرامه نه سماعش، یعنی اگه موسیقی به گوشه دون خورد این که حرام نیست، گوش بدید حرامه، توجه کنید. غیبت به گوشه دون خورد حرام نیست، اما توجه کنید که چی میگه، این میشه استماع غیبت، این حرامه. ان الحسن، حسن بصری اینو گفته. ولل کافرین عذاب علیم، لل کافرین یعنی آنانی که کفر میورزند به پیامبر اکرم و به قرآن، عذاب علیم، علیم یعنی موجع، عذاب دردناک. قال الحسن و الزحاك كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه نزل بالمدينة. یکی از راه‌های تشخیص آیات مکی و آیات مدنی، یکی از راه‌هاش همینه دیگه. هر آیه‌ای که یا أيها الناس توشه می‌شود مکی، هر آیه‌ای که یا أيها الذين آمنوا می‌شود مدنی. نه کلیت نداره. فرسونی مثلا بعضی از آیات فرسونی توی حجة الوداع توی مکه نازل شده. آره اختلافه، حالا فعلا نگفتیم، گفتم یکی از ملاکاینه. قوله تعالی ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دوست ندارن کفار از اهل کتاب و مشرکین دوست ندارن که خیری از خداوند بر شما نازل بشود و خدا اختصاص میدهد به رحمتش هر کی را بخواهد، یعنی خدا رحمتش رو به هر که خاص اختصاص میده. والله ذو الفضل العظیم. اللغتو المودت ما یودو، ما یودو مودت یعنی محبت. والله یختصو، ببینید این کلمه رو باز توضیح بدم، کلمه خصه یه مخصوص میخواد و یک مخصوصون به میخواد. تو سویوتی یا تو هست که ابن مالک میگفت که ابن مالک میگفت ول اسمو قد خصص بالجر کما قد خصص الاسم کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. الاسم قد خصص بالجر، این معنیش اینه که یعنی مثلا اسم اختصاص دارد به جر. آقای سیوطی به ذهنش اومده که خواهی که اشتباهه، اسم که اختصاص به جر نداره، جر اختصاص به اسم داره. درست؟ جر اختصاص به اسم داره، نه که اسم اختصاص به جر. ولی زو سویتی میگفت که فل عبارت قلبون وارونس، فل عبارت قلبون. الاسم قد خصص بالجر، درستش اینه که الجر رو یختص بالاسم، اینو سویتی گفت. بلکه این اشتباه سویتی، درست ابن مالک گفته، اون درسته، سویتی نفهمیده. درستش اینه که الاسم قد خصص بالجر، این درسته، سویتی اشتباه فهمیده. فقط ببینید شما عربی و فارسی ها، ببینید مثلا من تو فارسی میگم از این آقا سوال کردم، الان از را سر این آقا در آوردم، از این آقا سوال کردم که مثلا بارون میاد یا نه. اما حالا اگه خواستم عربی حرف بزنم باید بگم سألتو انحاضر رجل، یا باید بگم که سألتو حاضر رجل ان المطر. تو عربی انو سر بارون در میاریم، تو فارسی ان از را سر آدم در میاریم. درست؟ ببینید این آیات قرآن رو با یه اینجوری معنا کنیم. الان این آیه والله یختص برحمته من یشاء، اینه اینجوری معنا کنم که خدا اختصاص میدهد به رحمتش هر که را خواست، یا نه خدا اختصاص میدهد هر که را خواست به رحمت. الان تو آیه این با سر رحمت در اومده، یختصو به رحمتهی. اما شما وقتی فارسی میخواید معنا کنید با یه اینجوری بفرمایید خدا اختصاص میدهد رحمتش را به هر کس خواست. ببینید جا به جاش کرده، این درسته. علت این که اینجوری باید معنا کنیم، علتش اینه که زمخشری تو کشاف ذیل آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین اونجا اینا گفته، ذیل ایاک نعبد و ایاک نعبد رو زمخشری اینجوری معنا کرده ها، گفته تو عربی میگوییم نخص و که بالعباده، نخص و که بالعباده. فارسی که معنا میکنیم باید بگوییم که اختصاص میدهم عبادت را به تو، اختصاص میدم عبادت را به تو، نه اینکه بگید اختصاص میدم تو را به عبادت ها. خدا را به عبادت اختصاص نمیدیم، عبادت را به خدا اختصاص میدیم. چون اگه شما بگویید که خدا را به عبادت اختصاص میدم، فارسیش این است، منشی میشه دا. یعنی خدا فقط به درد پرستش میخوره، به هیچ درد دیگه هم نمیخوره. به این غلطه، خدا به درد هر کاری میخوره، اما عبادت فقط به درد خدا میخوره، نه کس دیگه. عبادت مختص به خداست، نه خدا به عبادت. پس عربیه این که عبادت مخصوص خداست، عربیش میشه چی؟ ان الله یختص بالعبادت. فارسیش میشه چی؟ العبادت یختص بالله. العبادت یختص بالله میشه فارسی، عربی نیست. اگر شما فرمودید که الجر یختص بالاسم، این عبارت فارسی یا عربیه؟ فارسی. الجر یختص بالاسم فارسیه، عربیش چی میشه؟ الاسم یختص بالجر. چرا نبود آجا؟ سویتی مال اسیوت مصر، و اون زمان تو مصر زبان فارسی زبان رسمی بود، زبان رسمی بود، ولی زبان سویتی هیچ اعتبار نداره. اما ابن مالک مال کجاست؟ مال مغرب و اندلسه، اونجا هیچ فارسی وجود نداشت. خوردیه فارسی وجود نداشت دیگه، عربیش عربی بود. نه عربیش عربیه، عربیش عربیه، فارسی اونجا نبود. الاختصاص به شی منه بالله یختصو، هم یختصو. الاختصاص به شی هو الانفراد به، یعنی که منفردن اینجوره. و ضد الاختصاص الاشتراک، ضد اختصاص میشه اشتراک. یقال خصه به شیء یخصه خصن، خصه به شیء فارسی معنا کنید، خصه به شیء اختصاص داد اون چیز را به او. چشم الان تماشا، الان چشم اضافه زله به. و الخصاص الفرج، خصاص یعنی فرج، فاصله ها. بل خصو بیتون من قصبن او شجرن، تو روایات در حد متواتر اومده سا خانه های بهشتی قصب. قصب این کپرا هست که دیدید با نی درست میکنن خونه ها را، اونجور خونه را میگن قصب. الخصو بیتون من قصبن او شجرن، البته با خونه بهشتی کپر نیست، از نیه، اما نیی که نیهاش لؤلؤ مجوف. بله، الخصو بیتون من قصب او شجرن و انما سمیه خصن لانه یورا ما فیه من خصاصه. اتفاقا پیغمبر صلی الله علیه و آله همینو فرموده سا، پیغمبر فرموده سا که خانهیه که اینجوریه که از بیرون داخلش پیداست. بعد اینم تعبیر زیبای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، هر کسی که خونش آرامش باشه، دعوا نمیدونم فحش و فضیحت و پرخاشگری توش نباشه، خونش تو بهشت اونجوریه. یعنی یه خونه هم داره که آرامه، هر کم اینجا تو خونشون بزن و بکوب و نمیدونم دعوا و فحش دادن و داد و فریاد کردنه، اونجا خونش هم یه خونه یه که پر سر صداست و آرامش. نه این حال بله. و کل خلل او خرق یکون فی الصحاب اول منخل، هر بریدگی یا نمیدونم شکافی که در ابر باشه یا در محلی باشه فوال خصاصه و اصل الباب الانفراد بشه. اصل کلمه خصم به معنی این که منحصرن یه چیزی باشه و منهو یقال للفرج الخصاص، خصائصم که میگن یعنی اون شکاف ها لانفراد کل واحدن عن الاخر من غیر جمع بینها، چون این شکاف از اون شکاف جداست و جمع نمیشه. و یقال و اخصصته بالفائده و اختصصت انا بها، اخصصته بالفائده اون فایده رو به اختصاص دادم یا من اختصاص به اون فایده دارم. کما یقال و افردته بها و انفردته انا به اون فایده. صلی الله علیه و آله.